اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. عرض سلام و ادب دارم محضر شما شیفتگان معارف اسلامی. در خدمت شما خوبان بودیم با سیری در سیره حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها. این زندگی سراسر برکت رو به سه دوره تقسیم کردیم: دوره کودکی، دوره زندگی خانوادگی و دوره 75 یا 95 روزه پس از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. از دو دوره اول سخن گفتیم، اینک در دوره سوم هستیم. مقدماتی از این بحث محضرتون تقدیم شد. رسیدیم به مسئله فدک و اینکه فدک رو پیامبر اکرم بخشید به حضرت زهرا و ملک حضرت فاطمه قرار داد و حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها هم کسانی رو گمارد بر این سرزمین برای عمران و آبادی. خب، از جمله حوادثی که بعد از پیغمبر اکرم اتفاق افتاد، این گرفتن فدک از دست حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها بود. گرفتنی که با موازین اسلامی سازگار نبود. در فقه اسلام و کتاب قضا مسلم هست اگر خانه‌ای در تصرف کسی باشه، دیگری ادعای مالکیتش رو کنه، مدعی باید ادعای خودش رو اثبات کنه، نه کسی که خانه در تصرف اوست. بایستی کسانی که فدک رو گرفتند بیانه اقامه کنند، ولی متاسفانه از صاحب خانه، از صاحب زمین که حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها بود، بیانه خواستند. از مسلمات فقه هست که تا کسی علیه متصرف شکایت نکرده، قاضی نمیتواند متعرضش بشه. در این باره کسی شکایت نکرده بود و اگر خود خلیفه هم شکایت داره، باید در یک محکمه دیگری این مسئله مورد ارزیابی قرار می گرفت، نه آنکه شاکی خودش حاکم باشه. از طرف دیگر قاضی بایستی که سخن مدعی رو بشنوه، سخن منکر رو بشنوه، بعد حکم کنه. اما در اینجا اصلا چنین امری اجرا نشد. شاهدان این قصه حضرت امام حسن، امام حسین علیهم السلام و صاحب این ملک هم حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها بود، کسانی را که خداوند شهادت به پاکی، شهادت به صداقتشون داده. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. ولی متاسفانه این شهادت ها پذیرفته نشد، با اینکه اینها علم‌آور بود و قاضی میتواند به علمش عمل کنه، اما در این حال اینجا چنین نشد. ملاحظه میفرمایید وقتی این شواهد و قرائن رو کنار هم میگذاریم، میبینیم مسئله گرفتن فدک یک مسئله عادی نبود، یک مسئله کاملا سیاسی از پیش طراحی شده بود. خوب، اون چه در اینجا برای ما مهم است، عکس العمل حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها در برابر این ماجراست. اولا باز بر این نکته تأکید می کنم که دنیا، جلوه های دنیا برای اهل بیت ارزشی نداره. اما تو این قصه فدک اگر حضرت صدیقه طاهره کوتاه می آمد و برای احقاق حقش تلاش نمی کرد، این سنت می شد، این سیره می شد. در فقه ما همان گونه که ظلم حرام است، انزلام هم حرامه، نباید زیر بار ظلم رفت. بر این اساس حضرت صدیقه طاهره در دو مرحله اقدامش انجام داد. مرحله اول اقدامات شخصی خصوصی بود که راه امر به معروف و نهی از منکر هم همین هست که انسان ابتدا اقدامات خصوصی را تا میتونه اقدام کنه و به نتیجه برسه، اقدام عمومی نداشته باشه. این کار رو حضرت صدیقه طاهره در چند مرحله انجام داد. ابن شبح از عایشه روایت می کند که فاطمه کسی را نزد پدرم ابوبکر فرستاد و سه چیز مطالبه کرد. یکی صدقه رسول الله در مدینه، دوم فدک، سوم باقی مانده خمس خیبر. پدرم به او گفت که رسول خدا گفته است لا نورث ما ترکنا صدقتون، ما چیزی به ارث نمیگذاریم، آنچه که باقی میگذاریم صدقه است. این را خواهیم گفت که این سخن را هیچگاه پیامبر اکرم نفرموده، به طور مستند و مستدل اثبات میکنیم. او میگوید فاطمه از پدرم خشمگین شد و تا پایان عمر که چند ماه بود با او سخن نگفت. این را تالیخ المدینة المنوره جلد 2 صفحه 196 نقل کرده. و اقدامات حضرت صدیقه طاهره در این مرحله با موفقیت هم همراه بود. علامه حلی میگوید که سرانجام حضرت زهرا موفق شد که از ابوبکر مکتوبی بگیره مبنی بر این که فدک ملک اوست. اما همین که حضرت زهرا از نزد ابوبکر خارج شد، خلیفه دوم حضرت زهرا رو دید و آن نوشته را گرفت و پاره کرد. اللوامع الالهیه صفحه 308. به هر حال در گام اول حضرت صدیقه طاهره مرحله رو به صورت منطقی، به صورت مستدل پیش برد و طبق نقل مرحوم علامه حلی در مرحله اول به اصطلاح قباله فدک به دست حضرت زهرا رسید که بعد اقدام آنچنانی شد.
ای نامه جهان ارسی، ای نامه جهان ارسی، وی جلوه جاودان ارسی، وی جلوه جاودان هستی، ای علت آفرینش خلق، وی از تو به پا جهان هستی، ای علت آفرینش خلق، وی از تو به پا جهان هستی، ای ماه منیر برج اسمت، تا بنده به آسمان هستی، مرآت جمال لایزالی، در توست عیان نهان هستی، ای ماه منیر برج اسمت، تا بنده به آسمان هستی، مرآت جمال لایزالی، در توست عیان نهان هستی، ای فاطمه ای عزیز داور، ای معنی جاودان کوثر، ای فاطمه ای عزیز داور، ای معنی جاودان.
مرحله دوم این بود که حضرت زهرا دادخواهی عمومی انجام بده. این دادخواهی عمومی را ظاهراً حضرت صدیقه طاهره اعلام کرد که خبر مثل برق تو مدینه پیچید که دختر پیغمبر میخواهد در مسجد سخنرانی کند. مسجد مملو و از جمعیت شد و اون روز محل دادخواهی مسجد بود. حضرت صدیقه طاهره آمد مسجد و خطبه بسیار بلندی را ایراد کرد، معروف به خطبه فدکیه. این خطبه سه ویژگی دارد. ویژگی اول ویژگی حماسه است. شور و خشم و قهر مقدس، نکوهش و هشدار بخشی از این خطبه را تشکیل میده. دوم ویژگی حکمت، در این خطبه نصیحت، اندرز، تبیین حقیقت و شریعت موج میزنه. سوم ویژگی بلاغت، شیوایی و استواری گفتار، زیبایی و رسایی بیان. این فصاحت، بلاغت، این عمق را باید معجزه کلام حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها به حساب بیاریم. این در حالی است که هنوز امیرالمؤمنین اون خطبه های بلندش را انشاء نکرده. بسیاری از خطب امیرالمؤمنین، یا بگذارید یکم جرأت کنم بگم همه خطبه های امیر مؤمنان علی علیه السلام، مربوط به دوران حکومت حضرت است. اون وقت ما میبینیم حضرت صدیقه طاهره در این شرایط که اون همه مصیبت بر او وارد شده، صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرنا لیالیا، اما این چنین خطبه ای بلند انشاء میکنه. از حمد و ستایش معبود شروع میکنه، توحید را تفسیر میکنه، هدف آفرینش را بیان میکنه، مقام و منزلت والای پیامبر را بیان میکنه، فلسفه بعثت، ارمغان رسالت، رحمت پیامبر، مسئولیت خطیر امت اسلامی، نقش قرآن، فلسفه احکام، تقوا، معرفی خودش به عنوان دختر پیامبر و نزدیکترین فرد به پیامبر، از فداکاری های مولا علی یاد میکنه، از گمراهی امت پس از رحلت پیامبر یاد میکنه، نهیب میزنه که چرا این چنین در گمراهی شتاب میکنید، چرا به قرآن عمل نمیکنید، ماجرای فدک و احتجاج با ابوبکر رو مطرح میکنه، خطاب به انصار که چرا سستید، بی تفاوتید، از مرگ پیامبر یاد میکنه و میفرماد چرا از مظلوم دفاع نمیکنید. خطبه ای بسیار بلند و خطبه ای کاملا مستند. ابو مخنف لوط بن یحیی متوفای 158 روایت کرده. دومین راوی این خطبه ابوبکر احمد بن عبدالعزیز جوهری، مؤلف کتاب سقیفه است، مؤلف کشف القمه، میگوید که من این خطبه را از کتاب او، از نسخه‌ای که در سال 323 بر وی قرائت شده نقل میکنم و از طرق گوناگون نقل کرده. ابن ابوالحدید هم در شرح نهج البلاغه این خطبه را از این کتاب نقل کرده و راجع به جوهری میگوید وی دانشمندی، محدث، ادیب، مورد اعتماد، پرهیزکار بوده و محدثان او را ستایش کرده و گفته هاشو نقل کردن. سید مرتضی متوفای سال 436 در کتاب شافی خطبه حضرت زهرا رو به دو طریق نقل کرده. از ناقلان این خطبه احمد ابن موسی ابن مردوی هست، مؤلف کتاب مناقب، که از مشایخ و ثقات اهل سنت به شمار میاد. مؤلف بلاغات النساء احمد ابن ابی طاهر، معروف به ابن تیفور، متوفای سال 280، میگوید حسن ابن علوان این خطبه را از عطیه اوفی از عبدالله ابن حسن مصنع روایت کرده است، این خطبه مسند است. اگر گیرم که سند هم نمی داشت، متن بلند این خطبه گویای آن است که شخصیتی جز حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها توان انشاء این خطبه بلند رو نداره. حالا اجازه بدید در این برنامه مقدمه این خطبه را بخوانم. به فضل خداوند در برنامه آینده سیری در این خطبه بلند خواهیم داشت. دارد که روا عبدالله ابن الحسن به اسنادهی ان آبائه انهو لما اجمع یا اجتمع ابو بکر و عمر علا منع فاطمه فدکن و بلغها ذلک. عبدالله ابن حسن مصنع به اسناد خودش از پدرانش نقل می کند که وقتی فدک از حضرت صدیقه طاهره گرفته شد و نگذاشتن که به دست حضرت برسه، لاست خمارها علی رأسها، خمار چیزی بوده که زنان با اون سر و گردن و سینه خودشون رو می پوشندن و از روسریهای معمول که فقط روی سر را می گیرد بزرگتر بوده. آیه قرآن هم می گوید ولیضربن بخمورهن علی جیوبهن، روسریهاشون رو طوری روی سر بیندازن که گردن و سینه اونها پوشنده بشه. خمر جمعش خمار هست، اصلا کلمه خمره به معنای پوشش هست. به شراب هم که خمر میگن به خاطر این است که عقل را میپوشانه. به درختهای جنگل هم خمر میگن به خاطر اینکه پوشاننده زمینه. حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها روسری بلندش رو محکم بر سرش بست. وشتملت به جلبابها، جلبابش را بر تن کرد. ترجمه فارسی روان جلباب چادر هست، چیزی مانند عبا یا پیراهن عربی بلند که محیط بر بدن باشد. جمعش جلابیب هست، لباس علاوه بر این که روسری بلند آنچنانی رو بر سر کرد، چادر هم بر سر کرد. و اقبلت فی لومتن من حفدتها و نساء قومها، حضرت در معیت جماعتی که آن جماعت با حضرت هماهنگ بودند. لومه یا لومه به معنای کسانی است که هم فکر و هم نظر و هماهنگ با آدم هستند. حفده به معنای کمککاران و همراهان، در معیت جماعتی از یاران و اعوان خیش و گروهی از زنهای خیشاوند آمد. دارد که حضرت زهرا سلام الله علیها در وسط زنها قرار داشت. اونقدر این چادر حضرت بلند بود، تتع و زیولها، حضرت در حال رفتن در اثر شتاب یا در اثر بلندی لباس بر پایین و زیر لباس خود پا می گذاشتند. ما تخرم و مشیتها مشیت رسول الله، راه رفتن حضرت از راه رفتن رسول خدا هیچ کم نداشت. خرم یعنی نقص و ترک، مشیه یعنی نوع و هیئت راه رفتن بر وزن فعله. وزن فعله به معنای نوع است مثل جلسه، ولی وزن فعله برای تعداد هست. جلسه دفعات نشستن هست، جلسه نوع نشستن هست. حتی دخلت علی ابی بکر و هو فی حشد من المهاجرین و الانصار و غیرهم، تا اینکه حضرت وارد بر ابو بکر شد در حالی که ابو بکر در جمع زیادی از مهاجرین و انصار و دیگر مسلمانان قرار گرفته بود. حشد به معنای یک جمعیت زیاد هست، یعنی مهاجرین و انصار دور او را گرفته بودند. فنیتت دونها ملاعتون، میان اون حضرت و مردم پرده ای نصب شد، به احترام حضرت صدیقه طاهره پرده ای نصب کردند. فجلست، حضرت زهرا سلام الله علیها نشست. ثم انت انتا اجهش القوم لها بالبکا، بعد حضرت زهرا آنچنان ناله کرد و ناله جانسوز بود که گریه مهاجرین و انصار بلند شد. انت از انین به معنای ناله هست و مقصود از اجهشه این است که گاهی انسان به حدی ناراحت میشه که زارزار گریه میکنه و از فرط گریه به این سو و اون سو میفته. فرتج المجلس، از فرط گریه مجلس متشنج شد. ثم امهلت هنیعتن، حضرت مقداری درنگ کرد. حتی اذا سکن نشیج القوم و هدعت فورتهم، تا اینکه صدای گریه اونها، صدای فریاد اونها خاموش شد و جوشش مردم آرام شد. افتتحت الکلام بحمد الله تعالی و الثناء علی و الصلاة علی رسول الله، حضرت کلام خودشون را با حمد خداوند، ثناء بر او، درود بر رسول خدا آغاز کردند. فعاد القوم فی بکائهم، دوباره گریه شروع شد. وقتی برای مرتبه دوم مردم ساکت شدن، حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها مشغول خطبه بلندش شد که به فضل خداوند محضر شما سیری در این خطبه خواهیم داشت. اینجا میخوام چند تا نکته بگم. حضرت صدیقه طاهره معصومه هست. معنای این سخن این است، سنت است هم قولش، هم فعلش، هم تقریرش. از این حرکت حضرت صدیقه طاهره استفاده میشود که حضور بانوان در مسائل سیاسی آنجا که ضرورت باشد نه تنها اشکال نداره، بلکه واجبم هست. با این قیودی که میگم به فضل خداوند، آنجا که ضرورت باشه واجب هست. این ورود حضرت زهرا به صحنه این چنینی و خطبه این چنینی ایراد کردن، خود سند بر این سخن هست. نکته دومی که میخوام با توجه به این مقدمه برش تأکید داشته باشم این است که آنچه مهم است در حضور بانوان در عرصه های اجتماعی مسئله عفافه، مسئله حجاب و حیا هست. مکتب ما اجازه ورود زنان رو در عرصه های سیاسی میده، اما به شرطها و شروطها، به شرط اینکه به بهانه حضور مسائل سیاسی حریم عفاف شکسته نشه، حریم حیا شکسته نشه. در یه اداره‌ای که خوب زن و مرد نامحرم کارمندشن، این چنین نباشد که فکر کنن مثل خواهر برادرند، العیاذ بالله، یا مثل زن و شوهرند که اونطوری با هم صحبت کنن. نمیگویم هست، بلکه بر این باورم که فراوانند در بدنه اداری کشورمون پاکان، هم از زنها هم از مردها، اما به عنوان یک روحانی، به عنوان یک طلبه این تذکر رو واجب میدانم بگم که باید این حریم حفظ بشه، حریم محرم نامحرم. نکته سوم آن است که برخی میگویند چادر ریشه نداره. چادر سنتی است که ایرانیان درآوردند. بنده میخوام به استناد این خطبه عرض کنم چادر ریشه داره و ریشه چادر هم میرسد به خود حضرت صدیقه طاهره. و اشتملت به جلبابه ها، با اینکه حضرت صدیقه طاهره روسری رو محکم رو سرش بسته بود، من این درد رو کجا بگم که بعضی از بانوانی که شیعه هم هستند مشکلی هم پیدا میکنن یا فاطمه و زهرا میگند. چادر که سر نمیکنن بماند، روسری هم یه شاله، موی سر پیدا، گردن پیدا، گوشواره پیدا. والله این خلاف شرعه. من این رو به علاقمندان حضرت صدیقه طاهره میگم که اگر میخواهند راه حضرت زهرا رو دنبال کنند، ببینند حضرت زهرا برای انجام تکلیف شرعیش روسری بلند رو محکم بر سرش میبنده، بعدم چادر روش سر میکنه. چرا نگویم که ای زن، به تو از فاطمه این گونه خطاب است؟ ارزنده ترین زینت زن حفظ حجاب است. و شملت به جلبابه ها، اون وقت میگن چادر ریشه نداره، ایرانی ها در آوردن. نخیر، چادر حجاب حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها است. بعدم ملاحظه میکنید با اینکه پرده کشیدند، اما دارد که حضرت صدیقه طاهره همچنان در وسط خانوم ها مشغول ایراد خطابه بود. به فضل خداوند ادامه این سخن رو در برنامه آینده محضرتون تقدیم میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.